بسم الله الرحمن الرحیم. 421 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 354، سطر دوم. استاد انصاری، 18/1/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و بهی نستعین. کفر الجهود من الاستنکاری، کفر الجهود من الاستنکاری، ضرورت الدین على استکباری، کفر النفاق النکر فی الباطن لا فی الظاهر التهود اکسن جلا، و عدل استبداد عن امامه والجهل والفسوق من اقسامه، فليهزم السالک وليراقب ایمانه بسنخها لم یشبی، ولیس بین المنزلین منزله اثبتها بعض من المعتزله، و توبتون امون و خسون و اخس، فلامو به زنبه و خسوها یخس، به ترک الاولا و الاخس التوب من توجهن به غیر حقن قد زکن. منها کفر الجهود من بیانیتون الاستنکار ضرورت الدین الاستکبار و اناد، و منها کفر النفاق هو النکر فی الباطن لا فی الظاهر، و التهود من اقسام الكفر اکسن للنفاق جلا، فهو الاقرار فی الباطن و النکر فی الظاهر، و عد الاستبداد بالرأی معرزن عن طاعت امامه ای امام المستبد، و الجهل و الفسوق من اقسامه، و قد اشرنا بصيغه المجهول الى ان هذه الثلاثه ليست من اقسام الكفر عند اهل الشرع، و انما ادها من ادى بحسب الباطن عند اهل السلوك، فهذا اصطلاح اخر ولا مشاهده فيه كما يشير إليه أيضا قولنا فليهزم وليهتت السالك وليراقب إيمانه بسنخها والروح معناها، وإن لم يسم بعضها كفرا في ظاهر الشر لا يشب، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وليس بين المنزلين أي الإيمان والكفر منزلة وواسطة أثبتها بعض من المعتزلة، فارتكاب الكبائر عنده لا إيمان ولا كفر بل منزلة بين المنزلتين، وليس كذلك، فهو عند أهل الشر لا ينافي الإيمان، و عند اهل السلوک من اقسام الکفر به معنا آخر. بحث در ایمان و کفر بود. ایشان فرمودند که قد عرف الایمان به تصدیقی، و این قول را در ایمان اختیار فرمودند. در باب ایمان و کفر در کتب احادیث و اخبار، شارحین کتب احادیث و اخبار در ایمان و کفر مشروحاً بحث کردند. برای اینکه در کتاب ایمان و کفر که یکی از کتاب‌های حدیث و اخبار هستش، در کافی کتاب کفر و ایمان هستش، کتاب روزه هستش، کتاب الحجه هستش، خلاصه، و در سایر کتاب‌های اخبار و احادیث، در اونجا اخبار و احادیث گوناگونی درباره اسلام، درباره ایمان، درباره کفر، دعائم کفر، علائم مؤمن، امثال اینها وارد شده، احادیث و روایات مشروحی به طور تفصیل، و کسانی که کتب احادیث و اخبار را شرح کردند در اونجا به تفاصیل وارد این مطلب شدند. مثلا شرحایی که کافی داره، یکی شرح صدر المتعلهین هست که البته تا کتاب حجت بیشتر نیست و کتاب کفر و ایمان را شرح نکردم مرحوم آخوند ملا صدر، و یکی وافی هست که البته جامع کتب اربعه هستش و احادیث کافی هم ذکر شده، و گاهی مرحوم فیض اعلی الله مقامه تحت عنوان بیانون در اینجا مطالبی در وافی فرمودن. شرح دیگر شرح مرآت العقول علامه عالی مقام مجلسی هست که در اونجا هم بحث شده در این معنا. شرح دیگر شرح مرحوم ملا صالح مازندرانی هست با پاورقی مرحوم شعرانی که اون هم آموزنده هست. پس بحث از ایمان و کفر در شرحهایی که بر کتاب کفر و ایمان از کافی نوشته شده بحث شده به طور تفصیل، و یکی از جاهایی که درش از کفر و ایمان بحث شده کتب کلامی هست، مخصوصا شرح مواقف. شرح مواقف که از میر سید شریف جرجانی هستش و متن از قاضی عزود ایجی هستش، در اونجا هم به طور تفصیل بحث شده از ایمان و کفر. 8 قول هستش در ایمان، ادله هر کدام را ایشون ذکر کردن، جواب هر دسته از دسته دیگری جواب دادن. پس در شرح مواقف صفحه بله شرح مواقف از صفحه 593 تا چند صفحه بعد، در اونجا مفصلا راجع به ایمان و راجع به کفر بحث شده. صفحه 593 از اینجا شروع میشه تا چند صفحه بعد که ایمان یعنی چه و کفر یعنی چه، متکلمین به طور تفصیل در اونجا بیان فرموده. مرحوم حاجی علیه الرحمه در اینجا در باب اخلاق به طور اجمال این بحث را سربسته مطرح فرمودن، و اما به طوری که مقداری تا حدی اینجا مطالبی که ایشان فرمودن روشن بشه، ایشان فرمودند که قد عرف الایمان بالتصدیقی، ایشان این معنا را قبول فرمودند که ایمان عبارت است از تصدیق، تصدیق قلبی، یک معنای قلبی، اذعان قلبی به ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم. پس بنابر نظر ایشان ایمان اقرار زبانی نیست و ایمان عمل هم نیستش. اشاعره از متکلمین قائل به همین معنا هستند که ایمان عبارت است از تصدیق به ما جاء به النبی، الاذعان به ما جاء به النبی فقط، و اینها البته ادله‌ای دارند. اولا که ایمان در لغت به چه معنا هست، و بعد این بحث پیش میاد که آیا مؤسس اساس اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این معنا را از معنای لغویش تغییرش داده، یعنی حقیقت شرعیه ای هست یا در عرف متشرعه حقیقت متشرعی هست چه جوریه؟ ایمان در لغت به معنی تصدیقه. برای اینکه برادران حضرت یوسف به حضرت یوسف عرض کردند و ما انت بمؤمنن لنا، و ما انت بمؤمنن لنا ای به مصدقن، یعنی تو تصدیق حرفای ما نمی کنی. پس مؤمن در اینجا در آیه شریفه قرآن، مؤمن به معنای مصدق ذکر شده، و ما انت بمؤمنن لنا ای و ما انت بمصدقن لنا. این یکی. در حدیث نبوی ذکر شده که علی ایمانو ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله ای تصدق، یا ای تصدق. این هم در حدیث هستش که ایمان در لغت به معنی تصدیق، به معنی اذعان، عمل توش نیفتاده، اقرار لسانی هم توش نیفتاده. ایمان به معنی تصدیق، به معنی اعتراف و اذعان به چیزی هست که ما جاء به النبی باشه. این در لغت. حالا چطور فرمود؟ البته حالا اون درست، شاید از اون بله، وقتی انسان تصدیق کرد، این هادی از لوازمش ممکنه باشه. ممکن است که هنگامی که انسان تصدیق کرد به ما جاء به نبی، ایمن میشه از عقاب، ایمن میشه از اضطراب و تشویش خاطر، اون امنم پیدا میکنه، مثل علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. پس بنابراین ایمان در لغت به معنی تصدیقه، به معنی عمل نیست، به معنی اقرار زبانی هم نیست. حالا آیا مثلا حقیقت شرعیه ای هست که پیغمبر اکرم کلمه ایمان را از معنای لغویش برداشته و یک معنای دیگری مثلا برای او در نظر گرفته که حقیقت شرعیه باشه؟ خب این بحث را در اصول باید بشه. یا حقیقت متشرعی هست، یا این که نه اینجوری نیست. کلمه ایمان مثل صلات و مثل زکات نیست. صلات و زکات اگرم حقیقت شرعیه نداشته باشه، حقیقت متشرعه شاید داشته باشه. برای که وقتی گفتن صلات در عرف متشرعه یعنی ارکان مخصوصه، زکات به معنی نمو و در لغت، اما در عرف متشرع وقتی گفته میشه یه معنی مخصوصی داره. و ایمان اگر اینجوری بود، مانند صلات و زکات معروفیت پیدا میکرد. پس معلوم میشه ایمان از معنای لغوی خودش کسی تغییر و تبدیلش نداده، و ایمان به معنی همون تصدیقه، به معنی اعترافه، به معنی اذعانه. این حالا در لغت. و اما ادله ای که ذکر میکنن همین ها که میگن ایمان تصدیق قلبی است و فقط، یا دلیلشون اینه که عمل صالح مقابل ایمان قرار داده شده. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و اگر چنون چه عمل صالح در حقیقت ایمان عکس شده بود، الذين آمنوا و آمنوا بود، الذين آمنوا و آمنوا، الذين آمنوا و عملوا الصالحات، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. عمل صالح در مقابل ایمان قرار داده شده، و اگر چنون چه عمل صالح عین ایمان بود، ایمان یعنی عمل صالح، البته در مقابل او قرار داده نمیشد. این یکی. یکی این که جا محل ایمان در قرآن کریم قلب قرار داده شده، مثلا اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، یا کتب فی قلوبهم الایمان، و ایمان در قلب مستقر شده. کتب فی قلوبهم الایمان یعنی ایمان در قلب مستقر شده، و لا شک در این معنا که اونی که در قلب مستقر میشه عبارت از تصدیقه، عبارت از اذعان و اعترافه، نه عمل. یا مثلا و قلبه مطمئن بالایمان، قلبه مطمئنون بل ایمان دلالت میکنه بر این که جای ایمان قلب هستش. پس معلوم میشه ایمان از سنخ تصدیق و اعتراف و اذعانه. یا این که عمر روایت کردن از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود اللهم ثبت قلبی علی دینک، در پیشگاه پروردگار متعال عرض کرد اللهم ثبت قلبی علی دینک. ثبت قلبی علی دینک، دین که همون ایمان باشه معلوم میشه جاش قلب. دلیل دیگری که اینها دارن، البته ادله ذکر کردن که و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر چنانچه عمل صالح عین ایمان بود او وقت با ضدش نمی ساخت که مقاتله مثلا. و همچنین ولم یلبسوا ایمانهم بظلمن، ولم یلبسوا ایمانهم بظلمن، اگر ایمان عین عمل صالح بود. اجالتاً اینا ادله ذکر کردن بر این که ایمان عبارت است از همون تصدیق، که عبارت است از تصدیق خاصی. ایمان عبارت است از تصدیق خاصی که تصدیق و اعتراف و اذعان باشه به ما جاء به النبی، به ضروریات دین. اینا ادله ذکر کردن. حالا البته باید، چون ایمان و کفر درست است که اینها پشتوانه تکوینی داره و ایمان یعنی اعتراف و اذعان به یک چیزی، مخصوصا در صورتی که ملکه انسان بشه یه چیز تکوینی میشه، و اما حساب اینه که ایمان و کفر باید به شرع مقدس مراجعه کرد که در عرف شرع مقدس اسلام ایمان و کفر یعنی چه، یا در عرف انبیا علیهم السلام ایمان یعنی چه، مؤمنین به انبیا کافرین به انبیا یعنی چه. در اینجا عرض میکنم که خوارج و مرجعه در دو طرف نقیزن. خوارج میگن ایمان عبارت است از عمل، یعنی اگر کسی مرتکب کبائر شد و اگر کسی ترک واجبات کرد که ممکن است ترک واجب هم خودش کبیره باشه، این اصلا مؤمن نیست و ایمان نداره. مرجعت 180 درجه از اینها به حساب جدا هستن و اون اینه که نه، اگر کسی ایمان قلبی داشته باشه هزار کار فسق و فجور هم انجام بده، نعوذ بالله، هیچ ضرری به ایمانش نمیزنه. البته اینها شاید اینطوری باشه که بگیم که ایمان عبارت است از فعل واجبات و ترک محرمات، یا عمل به ارکان و عمل به احکام که بعضی فرضاً و نفلاً گفتن از واجباتش و مستحباتش، این که نیستش. اونطوری هم که مرجعه میگن که اگر انسان ایمان قلبی داشته باشه هر چی معصیت هم بکنه هیچ ضرری به او نمیزنه، اینم اصلاً درست نیستش و در آخرت قطعا عذاب میشه و عقاب میشه. حالا او البته ایمان حقیقی اگر باشه که همینجوری که میفرماید قابل انفکاک نیست، لذا کسانی هم مثل حدیثی که میفرماید که ایمان عبارت است از تصدیق به جنان و اقرار به لسان و عمل به ارکان، ایمان کامل یعنی لازمه تصدیق یقینی قطعی عبارت است از این که زبان هم اقرار بکنه، اعضا و جوارح انسان هم عمل بکنه به احکام شرع مقدس، اون ایمان کامله. البته اگر اونجور شد قابل انفکاک نیست، نمیشه. اما خب در یه روایت هم هستش که و ان زنا و ان سرقه، که معصوم علیه السلام، حالا اگر ما اشتباه نکنیم فرمون بله، یعنی عرض میکنم که پس خوارج و مرجعه در دو طرف نقیزن و هیچ کدوم شاید درست نباشه، نه شاید، یقینا هیچ کدومش درست نیست. اما مرجعه که هر فسق و فجوری و هر معصیتی روا میدانستند و میگفتند ضرری به ایمان نمیزنه، اینها از مسترزقه قدرت وقت بودن که بنی امیه و بنی المروان و بنی العباس هر چی دلشون خواست بکنن، هر معصیتی، هر شرب خمری، هر قتل نفسی و اینها تصحیح کنن که اشکالی نداره، ضرر به ایمانشون نمیزنه. اینو از اونجا بودن، مثل جبریه، مثل جبریه که اینا یه چیزی میگرفتن از بنی العباس و امثال اینها که بگن جبره، به این معنا که نعوذ بالله خدا خواسته که هارون و رشید تو سر ما بزنه ما هم تو سر خور بشیم. اینجوری اینا که اینجوری هن. خوارجم که این اندازه که ایمان یعنی عمل صالح، هر کسی که ترک واجبی از واجبات کرد این کافره؟ نه، ایمان بدون عمل هم نتیجهش اینه که انسان مخلد در عذاب نیست، اما عذاب میشه، عقاب میشه، فاسق مسلما معاقب هست، عذابش میکنن تو آتش جهنم، او را میسوزونن، مجازات میشه، اما مخلد در آتش نیست. خلاصه بله بله، حالا عرض میکنم، حالا هم تو دونه دونه داریم پیش میم تا ببینیم چه جوری میشه. عرض میکنم که این پس اینجوری هم نیست که وقتی مرا مهاجی میفرمن قد عرف الایمان و به تصدیقی، اینا ادله ای دارن در کتب کلامی و مخصوصا در شرح در شرح مواقف، ادله کسانی که معتقدند که ایمان عبارت است از تصدیق به ما جاء به نبی، ادله شون رو ذکر کردن، و ادله کسانی که میگن عمل هم جزء ایمانه، یا اقرار به زبان ایمان، اقرار به زبان چنان که کرا میگه، میگن اونا رو رد کردن. و همچنین 8 قول خلاصه هست در ایمان در کتب کلامی مفصل، و طرفداران هر قولی ادله خودشون ذکر کردن و جواب دادن از مثلا اشکالاتی که سایرین مثلا در اینجا دارن، اینا در جای خودش ذکر شده. مرحوم آشعرانی علی الله مقامه در پاورقی شرح ملا صالح مازندرانی بر اصول کافی میفرمایند که لا شک که در این معنا که ایمان و اسلام که بینشون عموم خصوص مطلقه، چنانچه ائمه علیهم السلام هم همین عموم خصوص مطلق را، البته نه به صورت عموم خصوص مطلق، بیان فرمودن که مسئله ایمان با اسلام، مسئله کعبه با مسجد الحرامه، کل موضع من مواضع الکعبه مسجدون و بعض موضع من مواضع مسجد الحرام لیس به کعبه. اینجوریه، پس در ایمان یک قید اضافی اخذ شده و ایمان غیر از اسلامه، این مسلمه. حالا اون قید، بعضی گفتن اون قید ولایت ائمه علیهم السلام هستش، هر کسی که ولایت ائمه اثنی عشر علیهم السلام داشته باشه مسلمان هست، اما هر مسلمانی مؤمن نیست. بعضی میگن اون قید عمل صالحه، بعضی میگن اون قید اقرار زبانی هستش، در این که ایمان یه قیدی زائد بر اسلام داره، این حرفی درش نیست. مثلا اون کسانی که میگن مثل معتزله، معتزله میگن ایمان عبارت است از عمل صالح، چجوری استدلال میکنن؟ میگن که اعمال صالح به نام دین نامیده شده در قرآن، دینم به نام اسلام نامیده شده، اسلامم ایمانه، پس بنابر این عمل صالح ایمانه. اینجوری، برای اینکه در اون جایی که خداوند متعال وصف می‌فرماید اقامه صلات و ایتاء زکات و امثال اینا، می‌فرماید ذالک هو دین القیمه، می‌فرماید ببخشید در قرآن شاید این طوری باشه که ذالک هو دین القیمه، اینجوری، و اقامه نماز و ایتاء زکات را دین فرموده. در یه جان فرموده ان الدین عند الله الاسلام، در حدیثی جایی هم هست که اسلام با ایمان یکیست، اسلام همون ایمانه، مثلا برای که خب هر ایمانی که اسلام هستش، وقتی اینجوری شد پس نتیجه میگیریم برای اینکه عمل صالح عبارت است از ایمان. خب این درست نیست. جوابشون دادن که ذالکه اشاره به اینها نیست، ذالکه اشاره به اون مخلصین در اینها هستش. خلاصه هر کسی ادله ای دلیلی برای خودش ذکر کرده. این تا اینجا. حالا مرحوم حاجی علیه الرحمه، پس بنابراین اگر چنون چه ما میبینیم ایشون به طور اختصار در اینجا بیان فرمودن و ادلش هم ذکر نکردن، این معناش نیست که علمای اسلام ادله اینا رو ذکر نکردن. ایشان در آخر کتابشون میخوان مختصری از علم اخلاق و مختصری راجع به ایمان و کفر هم اشاره بفرماین، اما نه اینکه دلیل نیاوردن. قد عرف الایمان به تصدیقی دلیل داره. بعد ایشون اقسام ایمان را که ذکر فرموده، حالا اما راجع به این که تصدیق قلبیه یا اقرار زبانیه، مرحوم آشعرانی می‌فرمان که ممکنه که ایمان در موارد مختلف به معانی گوناگون استعمال شده باشه در اخبار احادیث یه جا، و اضافه بر این ایشون یه جا فرمودن که اقرار زبانی ادنا مرتبه ایمانه. پس معلوم میشه که اقرار زبانی هم ایشان ایمان میدونن، اما اقرار زبانی یه ایمانیه که یه آثاری برش مترتب میشه، چون اقرار زبانی از سنخ عالم شهادته، از سنخ عالم ملکه. اون چه برش مترتب میشه عبارت است از توارث و ازدواج و دفن در مقابر مسلمین و امثال اینها، طهارت و این چیا. و اما تصدیق قلبی اون چه برش مترتب میشه عبارت است از ثوابهای اخروی. حالا بعدن ایشون میفرمان که کفر سه قسمه، همینطور که ایمان اقسامی داشت، ایمان قلبی، ایمان لسانی. ایمان قلبی هم سه قسم بود، تقلیدی و برهانی و عیانی. کفر هم اقسامی داره. یکی از اقسام کفر عبارت است از کفر استکباری و کفر عنادی. به خاطر علوی که کسی داره زیر بار دین نمیره، زیر بار ایمان نمیره. یکیش کفر نفاقه، منافقین در باطن کافر هستن، در ظاهر اقرار میکنن، البته بر اقرار لسانیشون احکام ظاهری مترتب میشه، بر کفر باطنیشون هم عذاب جهنم مترتب میشه. خلاصه و یکی هم کفر تحود هستش، همونی که میفرمایید که وجهدوا بها واستيقنت ها انفسهم. بله، بعدش ایشون میفرماین این سه قسم. ایشون بعد میفرماین که بعضی آمدن گفتن که استبداد به رأی و اعراض از امام زمان هم این هم کفره، و کسانی که از ائمه هدا علیهم السلام اینها اعراض داشتن به این معنا که مستبد به رأی خودشون بودن و معرضه از امام زمان خودشون بودن، اون مستبدی که معرضه از امام زمان خودش هست اون هم یک قسم از اقسام کفر است. در حاشیه مرحوم حاجی می‌فرمایند برای اینکه مشمول من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه میشه، یکی اینکه پیغمبر اکرم فرموده مثل و اهل بیتی که مثل سفینت نو، من رکبها نجا و من تخلف عنهم غرق. و خب کسی که هلک یا غرق، پس معلوم میشه که این هم این اعرا استبداد به رأی که مستبد از امام زمان خودش اعراض بکنه، اینم یک قسمی از اقسام کفره. جهلم، جهل به احکام و جهل به معارف به طور تفصیل، جهلم خلاصه یک قسم از اقسام کفره، و فسقم یک قسم از اقسام کفره. اما مرحوم حاجی میفرمه بله بعضی این را گفتن، لکن نه، این اون ایمانی که در ظاهر شرع هستش و احکام آثاری برش مترتبه، اینها از اون کفرهای نیستن که احکام کافر در ظاهر شرع برشون مترتب باشه. اینا از نظر اخلاقی و از نظر سیر و سلوک عرفانی از اقسام کفرن. مثلا درسته که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فمن کفر فان الله غنی عن العالمین. ترک حج که فسق باشه مثلا، این کفر تعبیر به کفر شده، اما نه کفری که در مقابل ایمان باشه. پس باید شخص صالح مواظب باشه که ایمانش به اینا مخلوط نشه، به اعراض از امام زمانش، به جهل، به فسق مخلوط نشه. اما ما نمیتونیم بگیم اعراض از امام زمان، از هر کسی مستبد به رأی بودن و اعراض از امام زمان خودش، این بگیم کفریه که اصلا نجسه. ایشون در حاشیه میفرمان برای اینکه کفر یک حکم ظاهریه باید اقتصار به قدر متیقن بشه، اصل عدم نجاسته، اصل عدم محدور و دم بودن هستش و امثال اینها. که همونه که میفرمایید برای این که امامت و ولایت مرتبه نازله ای از نبوت و رسالت هستش. و اما حالا فقها شیعه هم ملازم میفرمایید که حکم به کفر مخالفین نکردن مگر قلیلی، البته احکام ظاهری در آخرت که جز از راه باب مدینه علم رسول صلی الله علیه و آله و سلم انسان به هیچ جا نمیرسه، بدون توسل به ولایت اهل بیت ائمه اثنا عشر علیهم السلام انسان به هیچ جا نمیرسه. اما از نظر ظاهر فقها شیعه اما لازم فرمایید از نظر ظاهر حکم به کفر مخالفین نکردن، به طوری که مرحوم حاجی در حاشیه می‌فرمان مگر قلیلی از علما، و الا ظاهرا که اینها را مسلمان می‌دونن. حالا این عرض می‌کنم از نظر ظاهر، از نظر ظاهر و اجتماع اصلا احکام اسلام برش مترتب نمیشه، اما در باطن در آخرت معلوم نیست معذب باشه. صدر المتعلین در تفسیر سوره بقره همین رو خیلی تعقیب میکنه، همین مطلب که بله این اگرم بمیره خلاصه یک مؤمن حقیقی هستش، برای این که حتی در ظاهر هیچ گونه کارش به ریایی به چیزی آلوده نشده و مؤمن حقیقی هست این که میمیره، اما از نظر ظاهر شرع مقدس نه، تا اقرار زبانی نباشه محکوم به اسلام نیست. پس بنابراین اقرار زبانی یه آثاری برش مترتب میشه، آثار دنیایی، و تصدیق قلبی هم که آثار اخروی. ایشان فرمودن و هو کل ایمان علا افنان، کفر هم مانند ایمان بر اقسامیست، منها کفر الجهود، یک قسم از اقسام کفر عبارت است از کفر جهود. کفر جهود یعنی چه؟ که کفر جهود عبارت است از انکار ضروری دین علی استکبار و انادن. ایشان در حاشیه می فرمایند که بله ان الذي در اونجا كما هو و شأن الذين يريدون علوا في الارض واستكبارا، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. جایی از خلاصه نه، تلك دار الاخره نجعلها للذين لا يريدون في الارض علوا ولا فسادا. مقابل اینها على استكبار و انادن، به عنوان استکبار، به عنوان علو فی الارض و به عنوان اناد و دشمنی زیر بار انبیا نمیرم. این یک قسم. و منها کفر و نفاق، یک قسم از اقسام کفر عبارت است از کفر نفاق. پس منافقم در واقع کافره، گرچه به ظاهر محکوم به احکام شرع هستش چون اقرار لسانی داره. یک قسم از اقسام کفر هم کفر نفاق که منافق باشه. حالا او اولیش مستکبر، این هم کفر نفاق، البته مستکبری که انکار بکند ضروریات دین را. هو نکر فی الباطن لا فی الظاهر، کفر نفاق عبارت است از انکار کردن این منافق در باطن ما جاء به النبی را، نه در ظاهر. در ظاهر اشهد و الله اله الا الله میگه، شهادت به رسالت پیغمبر اکرمم میگه، اما در باطن انکار داره اینها را، چنانچه در اخبار و احادیث در همین زمینه یه روایاتی وارد شده که ما عرض نمی کنیم. و منها کفر و نفاق، یکی از اقسام کفر کفر نفاقه، که این کفر نفاق عبارت است از انکار در باطن نه در ظاهر. در ظاهر اقرار لسانی هستش، اما در باطن لم یؤمنوا بالله قطو، یا لم یؤمنوا بالله طرفت عین شاید باشه در روایات. و تهود من اقسام الکفر اکسن لنفاق جلا، قسم سوم از اقسام کفر عبارت است از کفر تهود. البته تهود به معنی تاب و رجع الی الحق هست، و این کفر تهود هم شامل همونی میشه که جناب عالی فرمودید که در باطن اعتقاد داره و اصلا اقرار به زبان نداره، هم شامل اون میشه، هم شامل علمای یهود و نصارا که همه چی میدونن از تورات و انجیل، همه چی میدونن و پیغمبر اکرم را هم میشناختن اما در این حال انکار میکردن. بله، حالا نه تصدی، اما حالا یگانه چیزی که در اینجا لازمه دوباره عرض کنیم همونی که علامه قدس سر رو میفرمودن که ایمان تصدیق هم اگر باشه تصدیق خالی خالی نیستش، تصدیق با التزام به لوازمش، اینجوری نیست. ایمان ایشان کرارن میفرمودن، البته عدلی هم لابد دارن و در تفسیر المیزان هم لابد در جایی بیان فرمودن، همون چیزی که در جلسات می فرمودن، ایمان عبارت است از تصدیق به ما جاء به نبی با التزام به لوازمش. ایمان به معنی در فارسی هم یعنی گروش، اینجوری نیست که دانستن، این چیزا نیست، اصل با التزام به لوازمش اینجوریه. حالا یه قسمیه و تهود من اقسام الکفر جلا اکسن لنفاق، قسم سوم از اقسام کفر که تهود باشه جلا و بدا و زهره، در حالتی که عکس کفر نفاقه. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان و الیه الاشارتو به قوله تعالی الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و این فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، و قوله تعالی فلما جاءهم ما عرفو کفروا بهی فلعنت الله علی الکافرین، و قوله تعالی این الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اینم یه قسم کفره، البته این با قسم اولی که کفر جهود باشه اینه که در او علو و استکبار اخذ شده، در این نیستش. این سه قسم کفر. بله، فو عزتی گل اغویان نهم اجمعین الا عباده که من هم المخلصین، و داره خطاب میکنه فو عزتی که لاغویان نهم اجمعین. بله دیگه، حالا بله اونجا باید درش دقت کرد. بله، فو عزتی که خطاب میکنه، لابد معتقده به حق. و ادل استبداد و بر رأی معرزن ان طاعت امامهی ای امام المستبده، اضافه کلمه ای امام به مضافه، نه وصف نیستش، و شمرده شده است استبداد بر رأی در حالتی که انسانی اعراض بکنه از طاعت امام خودش. این امامیهی ایشون میخوان بفرمان که ضمیر امامیهی برمیگرده به مستبد، یعنی شخص مستبد به رأی اعراض بکند از طاعت امام زمان خودش. و شمرده شده است استبداد به رأی در حالتی که اعراض بکنه انسان از طاعت امام زمان خودش، این استبداد به رأی ول جهل و ول فسوق و من اقسامه. بعضی اومدن گفتن استبداد به رأی و اعراض از طاعت امام زمان و جهل و فسوق، اینام از اقسام کفره. جهل کفره، فسوق کفره، و اعراض از طاعت امام هم امام معصوم در امام معصوم علیه السلام و همچنین نواب او در زمان غیبت صغرا، در زمان غیبت کبرا، با اون تفصیلی که در فقه هستش، اینها را هم از اقسام کفر شمردن. و قد اشرنا به صیغه المجهول الى ان هذه الثلاثه ليست من اقسام الكفر عند اهل الشر. ما گفتیم و عد، اشاره کردیم ما به همین صیغه مجهول که آوردیم، اشاره به این معنا که این سه قسم که استبداد به رأی باشه و جهل و فسوق، اینا از اقسام کفر به نظر اهل شرع نیستن. که اگر کسی این کارا کردی تو قبرستان مسلمین دفنش نکنن، زن به اش ندن، ارث نبره، طاهر نباشه، نه، اینا از اقسام کفر عند اهل شرع نیستن. و انما ادها من ادها به حسب الباطن عند اهل سلوک. کسانی که اینها را از اقسام کفر شمردن و انما و همانا شمرده اند اینها را، کسانی که شمرده اند اینها را از اقسام کفر به حسب باطن عند اهل سلوک. به قول حاجی یا مثلا بعضی از محشین، در شریعت اینا کفر نیست، اینا در طریقت به حساب، عند اهل سلوک اینها کفره. اگر در جایی هم ترک حج تعبیر به کفر شده و من کفر فان الله غنی عن العالمین، این برای مبالغه، اما ترک حج کفر نیست. مسلمن همینطوره که میفرمایید، و اونم چون اقرار زبانی داشتن معامله مسلمین با ایشون میشده. بله همینطور. فهازا و انما ادها، این استبداد به رأی و جهل و فسوق را، من اده به حسب اینا، به حسب باطن عند اهل سلوک، اینها کفره، از اقسام کفره. فهازا اصطلاح آخر ولا مشاهده فیه، این اصطلاح دیگری است و جنگ و جدالی هم در اصطلاح نیست. بله اینجوری، این آقا مثلا یک کسی مرحوم شیخ کاشی اعلی الله مقامه میفرمه من میخوام از عبادات 70 ساله خودم توبه بکنم، عبادت دیه، اما به نظر او اینجوری، مثلا در عالم سیر و سلوک ممکنه کسی بگه توجه الی غیر، توجه به غیر خدا کفره، این در به اصطلاح سیر و سلوکه، اما کفر و ایمانی که گفته میشه اونی که در فقه اسلامی، اونی که در فقه شیعه مورد بحثه، نه اینا از اقسام اون کفر نیست که شخص محکوم به کفر باشه. کما یشیر الیه ایزن قولنا فلیحزم ولیحتت سالک ولیراقب ایمانه به سنخها و روح معناها و الم یسم بعضها کفرن فی ظاهر الشر لا یشوب فان حسنات الابرار سیئات المقربین. چنانچه اشاره به همین معنا هم ما کردیم در شعرمون ایزن، که اینا از اقسام کفر عند اهل شر نیستن، بلکه اینها از کفر در حوزه سیر و سلوک ممکنه بی اینها کفر بگن، از نظر باطن ممکنه بی اینها کفر بگن. چنانچه اشاره به همین معنا کردیم، ای اشارهی به همین معنا دارد قول ما که میگیم پس باید حزم و احتیاط داشته باشد سالک، پس باید حزم و احتیاط داشته باشه سالک در سیر و سلوک خودش، و مراقبت و مواظبت بکند ایمان خودش را، که به سنخ این سه چیز و به روح معنای این سه چیز کمون اعراض از امام زمان باشه و جهل و فسوق باشه، ضمیر به سنخها و ضمیر معناها برمیگرده به همون اعراض و استبداد به رأی و جهل و فسوق. پس باید حزم و احتیاط داشته باشه سالک الالله و مراقبت بکند ایمان خودش را که به سنخ این استبداد و جهل و فسوق و به روح معنای اینها، اگرچه بعض از اینها در ظاهر شر کفر به ایشون نمیگن، لا یشوب ول یراقب ایمانهو که لا یشوب و به سنخه ها، مراقب ایمان خودش باشه که مشوب و مخلوط به اینها نشه. ایمان همون تصدیقه، اما مواظب باشه تصدیقش مخلوط و مشوب و با استبداد به رأی نشه، مخلوط و مشوب با جهل نشه، مخلوط و مشوب با فسق و فجور نشه. اگرچه بعض از اینها در ظاهر شر کفر به ایشون گفته نمیشه، اینی که بعضها میفرماید شاید اشاره به این باشه که ممکنه بعض از اثناعشریه مثلا فرمودن که کسی که مستبد به رأیم باشه مثلا کافره، یا نظر مرحوم حاجی از این بعضها به این باشه که ترک حج که فسق باشه در روایا در آیه شریفه کفر تعبیر به کفر شده، فمن کفر فان الله غنی. بله، اما حالا در ظاهر شر خود فقها هم همینجوری که از تالیم فرمه همه اینها هستش، درست، اما حالا الان مثلا محکوم به حکم کفر که نیستن، در الان نجس نیستن مثلا، خب البته او هم کفر باطنیه، پس حضرت عالی هم با فرمایش مرحوم حاجی موافق هستید، بله، پس بنابراین کفر، اما کفر باطنی، کفر در سیر و سلوک، نه از نظر ظاهر شر. لا یشوب، مواظب باشه که ایمانش بی اینا مخلوط و مشوب نشه. چرا؟ فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، برای فرق بین مقربین و ابرار باید مراجعه کرد به قرآن کریم سوره مبارکه مطففین آیه 18 تا آیه 28، از آیه 18 تا آیه 28 حسنات ابرار سيئات مقربین هستش، مثلا چون مقربین بالاتر از ابرار هستند، ممکنه از همون چیزایی که به نظر ابرار حسنه هستش به نظر مقربین سیئه باشه. مثلا عرفا میگن وجودو که ذنب لا یقاس به ذنب، وقتی گناهان را میخوان بشمارن در عرفان، اول وجود، اول گناهی که حسابش میکنن میگن وجود خود انسان، منیت انسان، خودیت انسان بالاترین گناهه، لذا میگن بینی و بینه که انی یون ینازه اونی فرفع به فضله که انی گیمن از بینی، میخوام عرض کنم اینجوری، بله، این حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی خب پایه به پایه. بله حالا بنده نمیفهمم آقا، ببین آیا کلام یکی از کلمات بزرگان هستش که فرمودن، یا این که حدیثه، نمیفهمم بنده. حالا درش دقت میکنیم، تتبعی ببینیم آیا حدیثه هم گویا از کلمات بزرگان حالا هست یا حدیثه، نمیفهمم بنده. فإن حسنات الأبرار سیئات المقربین، پس بنابراین استبداد به رأی و جهل و فسق ممکنه در یه مرتبه ای اینها هیچ گونه گناهی نباشه، اما در مرتبه بالاتری سیئه باشه. اینجوری مثلا عوام الناس و اهل علم، مکروهاتی که اهل علم انجام بدن، مثلا مکروه، ممکنه یه مکروهی نسبت به مردم مکروه باشه، اما نسبت به اهل علم یه مکروهی یا خلاف مروتی انجام بده که انسان، که مردم از دین بر بگردن، از روحانیت بر بگردن، شاید همون مکروه مثلا از گناهی هم عذابش و عقابش بیشتر باشه. و لیس بین المنزلین ایل ایمان و الکفر منزلتون و واسطتون. حالا ببینیم که همون طوری که ایشون فرمودن بین ایمان و کفر آقا تقابل عدم و ملکه هستش. وقتی اینجوری شد پس بنابراین کفر عبارت است از عدم ملکه ایمان. حالا که اینجوری شد دیگه واسطه بین کفر و ایمان نیستش. بله اگر تضاد، اگر تقابل بین ایمان و کفر تقابل تضاد بود که کفر معنی انکار، جهود، سرسختی امر وجودی باشه، بگیم ایمان به معنی اعتراف، کفرم به معنی انکار، انکار و جهود به معنی امر وجودی، او وقت جاهد و مصدق هر دو می شدن امر وجودی، می گفتیم بسیار خوب. ممکنه کسی نه مصدق باشه به ما جاء به النبی، نه جاهد باشه نسبت به ما جاء به النبی و یه چیزی باشه، هیچ، نه انکار می کنه نه اقرار می کنه. این در صورتی است که کفر و ایمان دو تا امر وجودی باشن. بگیم که اینجا این صفحه سفیدی و سیاهی ضد هم هستن و این جلد کتاب نه سفیده نه سیاهه، بلکه این رنگ قهوه‌ای مثلا داره. بله اگر کفر و ایمان تقابلشون تقابل تضاد بود واسطه متصور بود، اما وقتی عدم و ملکه شد یه واسطه متصور نیست. و لیس بین المنزلین ایل ایمان و الکفر منزلتون و واسطتون. بین این دوتا مرحله که ایمان و کفر باشد یه مرحله و واسطه نیست. اما اثبتها بعض من المعتزله، بعض از معتزله گفتن که فاسق نه مؤمنه و نه کافر، هیچ کدومش نیست. اما مؤمن نیست برای که مورد مد نیست، راجع به مؤمنین مد شده و این قابل مد نیست. اما کافر نیست به خاطر اینکه به زبانش داره اقرار به شهادت میکنه، پس نه مؤمن نه کافر. و اون داستان معروف گویا سید میر شریف در شرح مواقف نقل کرده که حسن بصری تو مسجد نشسته بود و کسی اومد از این سوال کرد که خوارج میگن که کسی که عمل صالح نداشته باشه اصلا مؤمن نیست، مرجعه میگن که شخص مؤمن اگر معصیت هم بکنه هیچ اشکالی نداره، رأی شما چی هستش؟ تا حسن بصری جواب نداده بود که واصل ابن عطا گفت که نه، ای به نظر ما رأی ما اینه که نه مؤمنه و نه کافره، و پاشد رفتش. حسن بصری حرفو نپذیره، گفت اعتزل عنا، اونم پاشد رفت کنار ستون مسجد، تکیه کرد به ستون دیگری از مسجد و شروع کرد تقریر حرف خودش کردن و از اونجا معتزله به معتزله نامگذاری شدن، اعتزل عنا. اینجوری خلاصه اینا گفتن که فاسق نه مؤمنه و نه کافر، اما درست نیست. نه خیر، فاسق مؤمن هست بی این معنا که اگر با ایمان بمیره، اگر ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیاتنا بسراغش نیا و با ایمان بمیره، پس از سالها که عقاب شد اهل نجات از مخلد در آتش جهنم نیست. اثبتها بعض من المعتزله، اما همین منزلتون بین المنزلتین را بعض از معتزله اثباتش کردن و ایجوری گفتن فرتکاب الکبائر اندهو لا ایمان ولا کفره. پس ارتکاب کبائر، گناهان کبیره البته، به نظر بعض از معتزله نه ایمانه و نه کفره، مرتکب کبائر نه کافره نه مؤمنه، بل منزلتون بین المنزلتین. مرحوم حاجی می فرمان ولیس کذالک، حرف این بعض از معتزله درست نیست، برای که اگر مقصودشی در شرع مقدسه که نه مؤمنه اما مؤمن فاسقیه، اگر مقصودش در سیر و سلوک بله کافره. ولیس کذالک، این حرف این بعض معتزله درست نیست. فهوه اند اهل شر لا ینافل ایمان، پس این ارتکاب کبائر به نظر اهل شر که منافات با ایمان، یعنی محکوم به حکم ایمانه. اگر کسی آقا مؤمنه و گناهکاره، این تو قبرستان مسلمین دفنش میکنن، زن بهش میدن، حکم طهارت برش مترتب میشه. اینجوری و عند اهل سلوک من اقسام الکفر به معنا آخر. بله، به نظر اهل سیر و سلوک معصیت گناه کبیره و کفر است، اما او دی اصطلاح دیگریه، او که احکام ظاهریه بر کفر عرفانی و کفر سیر و سلوکی که مترتب نمیشه، کفر به نظر شرع نیستش. فریدتون فی التوبه. حالا البته این یه مقداری انشاءالله بیشتر خونده میشه به فضل پروردگار چند روزه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.